حسين مولاي يا حسين
بر کرانه‌ی فرات اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین رافع السماوات و خافض الارضین و صلی الله علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمهم و افضلهم محمد و اهل بیته الاطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی الارضین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. سخن در تحلیل قیام تاریخی سالار شهیدان حسین ابن علی علیه السلام بود. به این نتیجه رسیده ایم که قیام رهبران الهی یک مبنا دارد و یک بنا. زیر بنای قیام رهبران الهی این است که در نظام هستی حق پیروز است و باطل پامال. در مقابل قیام رهبران آسمانی طاغوتیان زمینی به شورش برمیخیزند. اونها هم یک مبنایی دارند و یک بنایی. زیر بنای شورش طاغوتیان زمین این است که در نظام طبیعت ضعیف پامال است و بر این زیربنا بنایی می کنن که دیگران را اولا تضعیف کنن، ثانیاً پامال با شعار قد افلح الیوم من استعلا حکومت کنن. انبیا بر اساس قد افلح من تزکا حکومت می کنن، اشقیا بر اساس قد افلح الیوم و من استعلا حکومت میکنند. و چون نظام هستی بر اساس حق است و اون شخص یا حکومتی که حق محور است ثابت است، لذا اون که در جهان مندنی است حکومت حق است و اون که به عنوان شورش طاغوتیان زمین طرح میشود نظیر علف هرزی است که در باغ می روید و باغبان با وجین کردن به حیاتش خاتمه می دهد. اگر این باغ در جنت خلد و در ملکوت غرض شود، اونجا جای علف هرز نیست. در بهشت هرز نمی روید، در برزخ هرز نمی روید، ما فوق برزخ هم به شرحی زن. ولی در جهان طبیعت از وجود علف هرز چاره‌ای نیست، زیرا عالم حرکت و عالم امتحان بدون باطل و حق نمایی باطل ممکن نیست. اگر باطل در جهان طبیعت خود را نشون ندهد، امتحان سهل است بلکه جای امتحان نیست. بنابراین باطل وجودش ضروری بالغیر است، زیرا نشأه آزمون و امتحان است. اما این که ما میبینیم در هر عصری فرعون و نمرودی هستند، یا اینکه میبینیم اشکانیان و سامانیان و ساسانیان و امویان و عباسیان به پهلویان ختم میشوند، این به اون معنا نیست که اینها یک سلسله متصلند، اینها گسیخته از همند، نظیر علفهای هرز که هیچ کدام به دیگری مرتبط نیست. و اما سلسله انبیا به هم مرتبطن که فرمود وصلنا لهم القول یا ارسلنا رسلنا تترا، اینا متواتر همن، متوالی همن، متواصل همن، وصل همن. سرش آن است که همه انبیا انسانها را به یک مبدع دعوت میکنن. حرف همه این است الیه ادعو و الیه معاب. اما طاغوتیان زمین هر کدام جامعه خود را به سمت خود دعوت می کند، لذا گسیختن. هر کسی که آمد مردم را به خود فراخوان و این هواها و هوسها چند لحظه خودنمایی کرد و رخت بربست. لذا خدای سبحان وقتی از طاغوتیان زمین نام می برد می‌فرماید اینها موندنی نیستند، اینها را ما در لابلای کتاب‌های تاریخ دفن کرده ایم و مزقناهم کل ممزق یا و جعلناهم احادیث، یعنی ما اینها را احدوسه و افسانه تاریخ کردیم که هیچ خبری از اونها نیست، در حالی که همین قرآن کریم خبر داد هر وقت پیغمبری قیام کرد در مقابلش طاغوت زمینی شورش کرد. یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، یا جعلنا لکل نبی عدوا. همین خدایی که فرمود هیچ پیغمبری نیامد مگر طاغوتیان عصر علیه او شورش کرده اند. همین قرآنی که فرمود در برابر رهبری آسمانی شورش زمینی هست، همین خدا میگوید اینها احدوسه تاریخن، موندنی نیستن. اما این درخت همواره سرسبز است و این باغ همواره میوه میدهد. خداوند خود را به عنوان باغبان جهان هستی معرفی کرد و الله انبتکم من الارض نباتا، و انسان را که مؤمن است شجره طوبی میداند که کلمه طیبه را به عنوان درختی که اصلها ثابتون و فرعها فی السما تمثیل میکند، و اما شورش طاغوتیان را به عنوان علف هرز طرح میکند، میگوید و جعلناهم احادیث. به دنباله این بحث رسیدیم به این که قیام سالار شهیدان وصل به قیام امامان و انبیا و اولیای سلف است. عمده تبیین ضرورت قیام یک شخص معین است. مسئله قیام یک انسان معین به عنوان امامت خاصه اونقدر نقش دارد که وقتی خداوند امامت عامه را، اوصاف عامه انبیا و مرسلین را، اوصاف عامه امامان را نقل می کند، نمی گوید دین کامل شد و ضد دین ناامید. وقتی آیه تطهیر نازل می شود اون مقام بلند عصمت معصومین را شرح می دهد. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا نازل می شود، نمی گوید الیوم اکملت لکم دینکم. با اینکه مقام عصمت، با اینکه مقام طهارت، با اینکه مقام ولایت تکوینی از برجسته ترین مقام های انسان های کامل است، با نازل شدن آیه تطهیر که آیه‌ای به عظمت این آیه نیست، دین کامل نشد. زیرا مقام معنوی و طهارت غیبی و عصمت یک سلسله شرایط عامه است که هر امامی باید دارای این اوصاف باشد. اما زمام امور مردم به دست کیست؟ اون شخص معینی که رهبری جامعه را به عهده میگیرد، اون با آیه تطهیر اسواس نمی شود. آیه تطهیر میگوید امام باید پاک باشد، اما امام کیست بیان نمی کند. آیه تطهیر میگوید رهبر اصیل باید معصوم باشد، اما اون رهبر معصوم کیست بیان نمی کند. با کلیگویی جامعه اصلاح نمی شود، با مواعظ عامه جامعه اصلاح نمی شود و ضد دین ناامید نخواهد شد. اما وقتی شخص معین، یک انسان مشخص به عنوان ولی الله معصوم به عنوان رهبر جامعه معرفی شد، هم دین کامل می شود هم ضد دین ناامید. شما هرچه کلی بگویید، هرچه مسائل عمیق کلامی مطرح کنید که رهبران الهی باید این چنین و زمامداران مردم باید اون چنان، این بحث‌های کلامی مشکل سیاسی جامعه را حل نمی کند. شاید اونها هم کم و بیش با خطوط کلی موافقت کنند، سرانجام اون خطوط را بر خود تطبیق کنند، چه این چه کردن. یعنی وقتی اوصافی برای رهبران جامعه مشخص شد، همه اون اوصاف را حدیث سازان و حدیث بافان برای امویان جعل کردن، برای عباسیان جعل کردن. اول خوابنامه است، بعد به عنوان شنیدم است، کم کم به عنوان دیدم است، اینها را معصوم می دانند، اینها را طاهر معرفی می کنند و مانند آن. با بحث های کلی کلامی مشکل جامعه حل نمی شود. لذا با نازل شدن آیه سوره احزاب که بلندای اسمت و طهارت را طرح می کند، دین همچنون ناقص هست. با نازل شدن انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، دین همچنون ناقص هست. با انما ولیکم الله که یک طرح کلی است، دین همچنون ناقص هست. اما وقتی قدیر خم می رسد، اون کلی بر شخص تطبیق می شود و این شخص مندرج تحت اون کلی می شود. یک شخص معینی به عنوان ولی الله، به عنوان طاهر و معصوم و مسون از گزند گناه و سهو و نسیان به جامعه شناسنده می شود، هم دین کامل می شود، هم ضد دین ناامید، هم الیوم اکملت لکم دینکم نازل می شود، هم الیوم یأس الذین کفروا من دینکم نازل می شود. این هر دو جمله از یک بخش سوره مائده است. در جریان قدیر هم ضد دین ناامید شد، هم دین ناقص کامل شد. جامعه را نمی شود با کلیگویی حل کرد و هدایت کرد. باید یک شخص معینی را که معصوم و ولی الله است به مردم معرفی کرد و گفت اوست که باید مطاع باشد و اوست که باید رهبری کند. اگر شخص معین نشد، اگر شخص تحت اون عناوین به جامعه شناسنده نشد، با یک سلسله مسائل کلی رهبر اول مردم را روشن کرد و رخت بربست، این دین همچنان ابتر خواهد مون، زیرا هر کسی داعیه اندراج تحت اون معنای کلی را در سر می پروراند و اون کلی را بر خود منطبق می کند. و اگر نشد که همه زیر پوشش رهبری یک رهبر قرار بگیرن، سخن از من لا امیر و من کم امیر طرح می شود. اما اگر شخص معینی به عنوان علی ابن ابی طالب در روز قدیر خم در هجده ذی‌الحجه در اون بیابان باز به مردم معرفی شد، هم دین ناقص کامل می شود و هم ضد دین ناامید می شود. لذا هر دو فراز در کنار هم ذکر شد که الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، امروز کافران ناامید شدن. اونها که فکر می کردن بعد از رحلت رسول اکرم می توانند به عنوان ولی معصوم جای او بنشینند ناامید شدند، چون شخص معین شد. اونها که فکر می کردن با مغالطه می توانند خود را امام مسلمین کنند ناامید شدند، زیرا اگر دین کامل است ضد دین را قهرن ناامید می کند. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم و الیوم اکملت لکم دینکم. اونگاه چون خدا کار خود را انجام داد فرمود از اونها نترسید، از من بترسید. فلا تخشوهم وخشو، یعنی شما باید این دین کامل را حفظ کنید. برای صیانت دین مبارزه لازم است. مبارزه را فقط یک گروه به عهده می گیرد و دیگر هیچ. ممکن است خیلی ها داعیه مبارزه داشته باشند ولی به مقصد نمی رسند. اونها که متحورند از هیچ کس نمی ترسند، نه از خلق می ترسند نه از خدا می ترسند، اونها اهل مبارزه دنیایی هستند ولی نبردشون به ثمر نمی رسد. زیرا انسانی که نه از خلق بترسد نه از خالق بترسد یک متحور درند خویش شراح به مقصد نمی برد. کسی که به خدا معتقد نیست داعیه قیام قسط و عدل را در سر و دل نمی پروراند، او هم شعارش قد افلح الیوم من استعلاست. و اون کسی که هم از خدا می ترسد و هم از خلق خدا می ترسد، او هم توفیق نبرد و جنگ ندارد، مانند مسلمانهای ضعیف و ایمان و افراد بی تفاوت که هم خدا برای اینها رعب آور است، از جهنمش می ترسن، و هم مردم برای اونها حراس آورند، از شمشیر اونها حراسناکن. این گروه چون در ترس موحد نیستن هرگز ره به مقصود نمی برن. اگر انسان در خوف موحد نبود در رجا هم موحد نیست. اینها پایا پای همن. اون که در ترس اهل توحید نیست نقطه امیدش هم غیر خداست، در امیدواری هم موحد نیست. و اگر کسی در ترس موحد نبود قهرن در امید هم موحد نیست. و اگر در خوف و رجا موحد نبود در عقل که فرمون روای این دو وصف است مشرک است، به شرک خفی منتها نمی داند که در مقام عقل هم مشرک است. اون که از خدا می ترسد و از خلق خدا می ترسد اون نه به دین کامل راه پیدا می کند نه ضد دین را میتواند ناامید کند. پس این دو گروه توفیق نبرد ندارند، فقط یک گروه هم که اهل جنگند و اون گروه را ذات اقدس اله در این کریمه مشخص کرد. فقط فلا تخشوهم وخشاو، یعنی از غیر خدا نترسیدن و فقط به فقط از خدا ترسیدن، این شرط جنگ است. و اون که از خدا و از غیر خدا می ترسد مشرک است، هرگز شرک ره به مقصد نمی برد. لذا در مسئله امامت ذات اقدس اله فرمود از دیگران ترسیدن حرام و از خدای سبحان ترسیدن واجب. یکی را نهی کرد و دیگری را امر کرد. اونها که متوسطن هم از خدا هم از خلق خدا میترسم. اونا که ضعیف الایمانن و یا منافقن، ترسشون از غیر خدا بیشتر از ترسشون از خداست. لانتم اشد رهبتن فی صدورهم ذالک بانهم قوم لا یفقهون. فرمود با یهودی ها نبرد کنید، اونها بیش از اون که از خدا بترسن از شما میترسن. شما در دلهای اونها عامل رعب و حراس می آفرینی. اونها نه فقیهند و نه عاقل. کسی می تواند جنگ کند که هم فقیه باشد و هم عاقل. لازمه فقاهت اکبر آن است که در ترس موحد باشد و از غیر خدا نترسد، و لازمه عقل آن است که با یکدیگر متحد باشند و داعی خلاف در سر نپرورانند. فرمود با منافقان و یهودیها بجنگید، زیرا اونها نه فقیهن و نه عاقل. اما فقیه نیستم، چون لانتم اشد رهبتن فی صدورهم ذالک بانهم قوم لا یفقهون. و عاقل نیستم، چون متحد نیستم. تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا ذالک بانهم لا یعقلون. اون که با هم اختلاف دارن، مردمی که با هم هماهنگ نیستن، هرگز ره به مقصد نمیبرن، چون عاقل نیستن. و اونها که با همن ولی از غیر خدا میترسن، باز فقیه نیستن، راه به مقصود نمیبرن. در سوره هشت فرمود با این جناها بجنگید که جنگتون همانون، پیروزیتون همان. سالار شهیدان این خطوط کلی را گای در خطبه و خطابه، گای در نامه، گای در کلمات قصار، گای در محاجه ها، گای در توجیه ها، گای در محاضرات، گای در مناظرات تبیین کرد تا عده‌ای که فقیه و عاقلند پرورون، و سعی کرد همون راه علوی و نبوی را ادامه دهد که بگوید اسیر و به سیرت جدی و ابی و به ثمر برسد. هیچ تردیدی حسین ابن علی نه در شهادتش و نه در پیروزیش نداشت. هم 100% می دانست شهید می شود و هم 100% می دانست که پیروز می شود. اما از این که 100% می دانست شهید می شود، هم خود عالم غیب بود، هم اون ولی الله عالم غیب به او خبر داد. لذا در بعضی از گزارش ها فرمود ما کذبتو ولا کذبتو، نه من دروغ میگویم نه اون که به من گزارش داد اهل دروغ است. شهادت من قطعی و پیروزی من هم قطعی. قرآن کریم درباره شهادت شهدا دو سخن دارد، یکی برای خود شهدا است، یکی برای تأثیر خون شهدا در جامعه است. یکی درباره شهدا که فرمود لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، نگویید اینها مردن، اینها زندن. این درباره دیگران که مبادا درباره شهدا دم از مرگ بزنید، شهید همواره زنده است. اما درباره خود شهدا و تأثیر شهادت در جامعه فرمود شهید زنده است، پیش خدا مرزوق است و خوشحال است که خونش به ثمر رسیده است. فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، شما نپندارید. این صدر آیه نظیر صدر همون آیه است، اما ذیلش مربوط به خود شهداست. فرمود لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. فرمود شهدا زنده ام، پیش خدا مرزوقن، رزق خاص دارن و خوشحالن که قیام اونها به ثمر رسید، خوشحالن که عده‌ای به دنبال اونها حرکت کردن. یستبشرونه
یعنی شهدا بشارت میبینن، مسرور میشوند، این نشاط را بشارت میگوین، چون اولین اثرش در بشر ظهور میکند. هیچ انسان مسرور سرخگونه است، اولین اثر خبر خوش، پیدایش نشاط و علامت در گونه ها و در بشر است. از این جهت این جریان خوش را بشارت نامیدن. فرمود شهید بشارت میبیند، خوشحال است که خونش هدر نرفت. یستبشرونه یعنی خوشحال میشوند، بشارت میبینند، مسرور میشوند که یک عده به همراه اونها حرکت کردن. بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی چون یک عده به دنبال اونها راه افتادن و راه اونها را ادامه دادن و اونها از ادامه راه راهیان کویشون با خبرن و میبینن که خود قافله سالار شدن و قافله هایی به دنبال اینها حرکت کردن و یک قطره خون اونها هدر نرفت، خوشحالن. یعنی چهره الهی اونها به فرحین به ما آتاهم الله مسرور است. چهره ارتباط مردمی اونها به یستبشرون به الذین لم یلحقوا بهم مسرور است. اینا دو نشاط دارن، وقتی به خدا می نگرن می بینن وظیفه را انجام دادن، وقتی به خلق خدا می نگرن می بینن مربی خوبی شدن. یک وقت انسان حرف می زند، وظیفه را انجام می دهد، ولی کسی حرکت نمی کند. انسان گرچه وظیفه‌اش را انجام داد ولی خسته است چون کاری نکرد. معلم در طی سال تدریس کرده است، اما اگر شاگرد موفقی نداشت، گرچه انجام وظیفه کرده است ولی این معلم خسته است، مسرور نیست. اما اگر معلمی کاری کرد، شاگردانش تربیت شدند، حرفش را اطاعت کرده اند، این معلم در پایان سال هم وظیفه را انجام داد، هم مسرور است و خسته نیست. فرمود خیلی ها میمیرن، ممکن است بهش برون ولی خستن. شهید رفته است، بهش میرود اما خسته نیست، میداند کاری کرد که دیگران به راه افتادن. در باره غیر شهید این چنین نیست. ممکن است کسی سالیان متمادی سخنرانی کند، سالیان متمادی کتاب بنویسد، سالیان متمادی در مراکز علم تدریس کند، اما موفق نباشد. بعد از مرگ گرچه بهشتی است ولی یک بهشتی خسته است، زیرا عمل کردش را نمی بیند. اما شهید ممکن نیست خسته باشد. ذات اقدس اله فرمود ادی راهیان راه اویم، و شهید از این جریان با خبر است، لذا خوشحال است که زحمت او هدر نرفت. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اینهاین که اون زمامدار و این راهی مشمول لا خوف علیهم ولا هم یحزنونن. بنابراین ممکن است عده‌ای چند سباهی بعد از مرگ خسته باشند. امیر المؤمنین میگوید من از این مردم خستم، خدایا مرا بگیر. اما وقتی شمشیر می آید میگوید من مقصودم را مشاهده کردم، فستو و رب الکعبه. اون ناله های علوی را با این شعارش بسنجید، ببینید اون علی که میگوید خدایا من خسته شدم، مرا از این مردم بگیر، دیگری را جای من بنشان، مردمی دیگر به من بده. همین علی وقتی شمشیر بر سرش می آید می گوید به مقصد رسیدم. انسان خسته در بین راه است، انسان فرسوده به مقصود نرسیده است. اون کسی که هنوز رنج درونی دارد باید گردگیری کند تا به مقصد برسد، و چون شهید شد گردگیری شد. اگر دیگران حرف علوی را نشنیدن، گروه فراوانی هن که راهیان راه علی هن. این وعده ذات اقدس اله قطعی است. این کتاب مما لا ریب فیه است. صدر و ساقه این کتاب از گزند شک مسون است. حرفی در این کتاب نیست که شک بردار باشد. فرمود لا ریب فیه، قابل شک نیست. هیچ آیه و هیچ حکمی در سراسر قرآن یافت نمی شود که شک بردار باشد. در این کریمه ذات اقدس اله فرمود هرگز شهید احساس درد و خستگی نمی کند. یک انسان بشارت یافته فرسوده نیست. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، یعنی شهید به کسانی مسرور است که هنوز به او نرسیده اند، یعنی راه افتادن در بین راهن ولی هنوز به او نرسیدن. اگر کسی راه نیفتد، اگر کسی اهل حرکت نباشد، او باعث نشاط شهید نیست. شهید با او کاری ندارد، برای او پیامی نمیدهد، زیرا این به راه نیفتاده. متحرک ها یا به مقصد رسیدن یا هنوز نرسیدن ولی میرسن. اون که نشسته است هنوز راه نیفتاد. اون که ایستاست هنوز حرکت نکرد. او با شهید کاری ندارد، شهید هم با او کاری ندارد. او کاری نکرد که شهید را خوشحال کند، خواه سالار شهیدان خواه دیگر شهدا. اونها که به راه افتادن و هنوز نرسیدن کاری کردن که شهدا خوشحال شدن. ذات اقدس اله فرمود یک عده راه می افتن، شهدا را خوشحال می کنن و هنوز به شهدا نرسیدن. و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، با دیگران شهدا کاری ندارن زیرا اینها به راه نیفتادن. سالار شهیدان به استناد این آیه فرمود عده‌ای به دنبال من حرکت میکنن، کسانی که نسل بعدیان حرف مرا میشنوند، حرف من راهیان فراوان دارد و من با این آیه مطمئنم که راهم قطع شدنی نیست و یقینا عده‌ای ادامه دهندگان راه منن. و خدای سبحانم فرمود ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. روی این اصول خود را موفق می دانست، خود را منصور می دانست، در موفقیتش هیچ تردید نداشت. اونگاه که روز عاشورا فرا رسید، در اون نیایش های خاصش عرض کرد اللهم انت ثقتی و رجایی فی کل کرب، خدایا تو در هر سانحه سنگینی نقطه امید منی. اون که از غیر خدا نمی ترسد به غیر خدا هم تکیه نمی کند. عرض کرد خدایا تو در هر شرایط سختی تکیگاه منی، نقطه امید منی. چه بسیار حوادث تون فرسایی که به شما ارجاع دادم و این را حل کردی. این را در روز عاشورا فرمود. عمرو بن حجاج دستور حمله عمومی داد، گفت یا اهل الکوفه الزموا طاعتکم و جماعتکم و قاتلوا مع الحسین علیه السلام الذی مرق من الدین و خالف الامام. گفت ای اهل کوفه متحد باشی، تابع فرمان روایی مرکزی باشی، با حسین ابن علی که معاذ الله از دین خارج شده است بجنگی. بارها به عرضتون رسید با طرح اسلام اموی به جنگ اسلام علوی آمدن. گفتن حسین ابن علی خرج من الدین، مرق من الدین، جزء مارقین است و خالف الامام. سالار شهیدان فرمود انتم ثبتتم علی الدین و نحنو مرقنا من، شما در دین استوارید، ما از دین خارج شدیم. و لتعلمن الذین مرقوا من الدین و من هو اولا بالنار. روزی فرا می رسد که می فهمید مارقین کیانند، چه گروهی به آتش اولا هستند، و می فهمید که ما در دین ثابتیم. اونگاه دست به محاسن شریفش گذاشت، با خدایش راز و نیاز کرد، عرض کرد اشتد غضب الله علی الیهود از جعلو له ولدا و علی النصارى از جعلوه ثالث و ثلاثه و علی المجوس از ابد الشمس و القمر و علی قوم اتفقت کلمتهم علی قتل ابن بنت نبیه. فرمود کشتن من یک کار کوچکی نیست، همونطوری که خدا بر یهود غضب کرد چون در توحید منحرف شدن، بر مسیحا غضب کرد چون در توحید منحرف شدن، بر مجوسیان غضب کرد چون در توحید منحرف شدن، بر کسانی که شرط توحید را از بین بردن هم غضب خدا رواست. گاهی این جمله را امام رضا میگوید، گاهی امام باقر میگوید، گاهی امیر المؤمنین میگوید، گاهی حسین بن علی، منتها با الفاظ گوناگون. این که امام رضا فرمود خدا میگوید لا اله الا الله قلعه محکم من است و شروطی دارد که منم از شروط او هستم، این را تنها امام هشتم نفرمود، امیر المؤمنین فرمود، امام باقرم فرمود و ابی عبدالله با این لسان میگوید. می‌فرماید اگر کسی به توحید آسیب برساند مشمول قهر خداست و اگر کسی به ولایت آسیب برساند مشمول قهر خداست، زیرا توحید شرایطی دارد که یکی از برجسته‌ترین شرایط رعایت ولایت علی و اولاد علی است. در این حالات که اصحاب شهید می‌شدند، مسلم ابن اوستجه شهید شد، ابی عبدالله با حبیب ابن مظهر به بالین مسلم رفتن، مسلم به حبیب سفارش می کند که دست از حسین ابن علی بر ندار. نوبت به خود ابی عبدالله که می رسد به خواهرش زینب کبرا می گوید یا اختاب لا تنسینی فی نافلت اللیل، منو در نماز شب فراموش نکن. وقتی به میدان رفته است و اصل بی صاحبش برگشت، ولی یعص امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف برای این سانحه سنگین می نالد. برای این حادثه هم امام اول ناله کرد هم امام آخر اشک ریخت. در جنگ جمل ابی عبدالله رفت و برگشت و امیرالمؤمنین اشک ریخت، عرض کردن یا علی چرا گریه می کنید؟ حسین ابن علی به سلامت برگشت، فرمود پسرم یک روزی سواره می رود و عصر بی صاحبش بر می گردد، من برای اون لحظه اش می ریزم. الان که عصر بی صاحب سالار شهیدان برگشت، امام زمان می گوید من اگر به جای عشق خون ببارم جا دارد، زیرا اینها به خیام حسینی ریختن، به اهل بیت آسیب رسوندن، زن و بچه های ابی عبدالله سیلی به صورت زدن و اینها چند قدم بدون روسری حرکت کردند. اینها با صدای وا علی آمدن و زینب کبرا وقتی اون منظر را دید جلوتر آمد، دید و شمرو جالسون علا صدره، خطاب کرد ایقتلو ابو عبدالله و انت تندرو الیه، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
انا مظلوم حسین، حسينم ضياء القمرين قتيل.